ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه 24 بهمن 1400 خورشیدی برابر با 13 فوریه 2022 میلادی به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز یکشنبه اصالت فایل صوتی مربوط به جلسه محرمانه فرمانده سابق سپاه را تایید کرد. به گزارش این خبرگزاری، منابع آگاه این فایل صوتی شامل گفتگوی صادق ذوالقرنیا، معاون اقتصادی وقت سپاه، با محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه، درباره تخلفات مالی مجموعه یاس را تایید کردند. در این فایل صوتی حدوداً 50 دقیقه‌ای متعلق به سال 97 که رادیو فردا آن را منتشر کرد، این دو مقام ارشد سپاه پاسداران درباره فساد گسترده در سپاه و شهرداری تهران گفتگو می کنند. مقامات قضایی و مسئولان سپاه پاسداران تا کنون درباره این فایل صوتی اظهار نظری نکردند. این در حالی است که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار شفافسازی قوه قضاییه درباره پرونده فساد هلدینگ یاس وابسته به سپاه پاسداران شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در تهران و چندین شهر دیگر تجمع کردند. تجمع تهران در مقابل مجلس و در شهرهای مانند مشهد، سنندج، کرمانشاه، شوش، خرم‌آباد و اهواز در مقابل اداره‌های کل تأمین اجتماعی برگزار شد.
حقوق ما ریالیه،
از جمله خواسته های بازنشستگان تأمین اجتماعی، اجرای کامل قانون همسانسازی، دریافت عیدی دو برابر حقوق و برخورداری از بیمه جامع و کارآمد مطابق ماده 54 قانون تأمین اجتماعی است. پرداخت بدهی دست کم 400 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و آزادی فوری و بی‌قیده و شرط اسماعیل گرامی، فعال صنفی بازنشستگان، از دیگر مطالبات تجمع کنندگان است. در خبری دیگر، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان راهپیمایی و در مقابل ساختمان استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. آنها پیشتر مطالبات خود را به مسئولین گروه ملی صنعتی فولاد و مقامات استان خوزستان اعلام کرده بودند، اما توجهی به این خواسته ها نشده است. کارگران خواستار افزایش دستمزد و ارتقاء سطح معیشت، افزایش تولید و رفع موانع تولید، تأمین قطعات و تجهیزات برای تعمیرات و آمادگی خطوط تولیدی جهت تولید محصولند. راه اندازی طرح‌های توسعه‌ای برای تولید محصولات جدید و تغییر ساختار معیوب و ناکارآمد مدیریتی موجود و پرداخت حق بدی آب و هوا از جمله دیگر مطالبات کارگران است. و در خبری دیگر، روزبه پیری، روزنامه نگار رو مترجم، روز شنبه در مقابل خانه پدریش در تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این خبر را یاشار پیری، برادر این روزنامه نگار، در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده است. دلایل بازداشت روزبه پیری روشن نیست و مقام‌های امنیتی در این مورد اطلاع رسانی نکردند. پیش از این دادگاه تجدید نظر در آذربایجان شرقی روزبه پیری را به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 3 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم کرده بود. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید مراجعه کنید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی از رادیو فردا. منابع مستقل از آغاز دور تازه جلسات کمیسیون مشترک برجام در وین خبر دادند. گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین درباره احتمال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین. ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران در تعدادی از شهرهای ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. بر اساس گزارش خبرنگاران آزاد در وین، دور تازه جلسات کمیسیون مشترک برجام بین ایران و گروه چهار به علاوه یک و حضور غیر مستقیم ایالات متحده قرار است از روز دوشنبه 25 بهمن در وین اتریش از سر گرفته شود. همچنین میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در گفتگوهای هسته وین هم با انتشار توییتی از ملاقات آتی خود با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره مرحله نهایی گفتگوهای هسته‌ای خبر داده است. پیشتر رسانه‌های چینی به نقل از سفیر چین در سازمان‌های بین‌المللی در وین گزارش داده بودند که گفتگوهای برجامی در وین به مرحله نهایی خود رسیده است. هیئت نمایندگی چین هم در مذاکرات هسته‌ای پیشتر اعلام کرده بود که ایالات متحده و سه کشور اروپایی بسته پیشنهادی جدیدی ارائه دادند و پکن این اقدام را یک گام مثبت ارزیابی کرده است. برای بررسی بیشتر این موضوعات گفتگوی زنده تلفنی داریم با جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا، که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای روشندل، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. بفرمایید که آیا میشه اینطور انگاشت که گفتگوهای هسته‌ای در وین آنطور که گفته شده وارد مرحله نهایی خودش شده؟
با سلام، میشه گفت که گفتگوها داره به مراحل حساسی نزدیک میشه، میتونه مرحله نهایی باشه، ولی در این حال همطور که در خبرها هم شما اشاره کردید، اینجا یک به اصطلاح یک مرحله مهمی هم باید در نظر گرفته بشه که گفتگو در مورد احیای برجام بدون اینکه ایران و آمریکا روبروی هم دور میز بشینند احتمالاً تمام نخواهد شد. یعنی دستکم در مراحل پایانی ضرورت خواهد داشت که این دو کشور روبروی هم بشینند و در حضور سایر اعضای برجام اون چرا که تا حالا معلواسطه توافق کردن نهایی بکنن. شما در اینجا میبینید که دائما گروه هایی از این اعضای برجام با هم دیگه در حال مذاکره هستن. آقای اولیانوف نماینده روسیه غالبا نقش دوگانه داره، نماینده ایران هست یا به جای ایران صحبت میکنه و پیام میاره و میبره، و این رفتار بسیار با عرض معذرت کودکانه است که بدون ملاحظه منافع ملی ایران داره صورت میگیره و میبایستی ایران خودش حضور داشته باشه و صحبت بکنه. و در هر حال به لحاظ فنی بدون حضور ایران این مذاکرات تمام نخواهد شد.
پیرو صحبت شما، در ایران هم آقای روشندل بسیاری از کارشناسان سیاسی در خصوص مذاکرات غیر مستقیم ایران با ایالات متحده انتقادهایی رو داشتند، اما وقتی که به عقب برمیگردیم یه خوشبینی رو میبینیم در خصوص گفتگوهای هسته‌ای که از سوی اول مقامات روسی مطرح شد و بعد هم الان چینی‌ها ابراز خوشبینی میکنند. و این خوشبینی این روسیه و چین در حالی است که طرف‌های غربی به مراتب کمتر ابراز خوشبینی کردند. چرا؟
علت اصلی این هستش که چین و روسیه نگاهشون با نگاه کشورهای اروپایی و به خصوص آمریکا متفاوت هست. آمریکایی‌ها به هیچ وجه مایل نیستن امتیازاتی رو به ایران بدن که یا در چارچوب برجام نباشه و یا اینکه در داخل و از لحاظ سیاست داخلی آقای بایدن براش مسئله آفرین باشه. به خصوص شما می‌بینید که همین الان یه طرحی وجود داره که مثلا یک برجام دیگریه اگر بخوایم وارد جزئیات اون طرح بشیم، و یا فشارهایی به لحاظ سیاست خارجی آقای بایدن در مورد برجام وجود داره. در نتیجه آقای بایدن مجبور هست که در داخل خطوطی حرکت بکنه که در برجام اصلی به اصطلاح امضا شده در 2015، در حالی که خواستای ایران دست کم به لحاظ فنی در مورد سرنوشت اورانیوم غنی شده، در مورد تعقیب تا تولید سانتریفیوژهای نسل جدید و ادامه دادن به تولید سوخت و یا اورانیوم در سطوح بالا، همه اینا مواردی است که ما جزئیات توافق رو هنوز نمیدونیم، اگرچه به نظر میاد این آخرین مشکل، مشکل مسائل اقتصادی بین ایران و آمریکا باشه که با ورود آقای مهدی سفری معاون دیپلماتی اقتصادی وزارت خارجه ایران این رو به نوعی الغا میکنه که حضور ایشون برای رسیدن به توافق در مورد اون جزئیات اقتصادی است.
آقای روشندل، به عنوان پرسش پایانی، در این میان ما بحران اوکراین و روسیه رو هم داریم و میدونیم که روسیه و آمریکا هم در دو سر این بحران حضور دارند. در طرف دیگر در گفتگوهای برجامی هم میبینیم که نمایندگان روسیه و آمریکا در پرونده هسته‌ای ایران دارن نقش ایفا میکنند. چقدر کلن این بحران اوکراین و روسیه بر روی نتایج گفتگوهای هسته‌ای در وین تأثیر خواهد گذاشت؟
به طور یقین تأثیرات مثبت و منفی داره. از لحاظ بخش مثبت تأثیراتش بگم که همینقدر که رب مالی نماینده آمریکا با آقای اولیانف میشینه در مورد مسائل برجامی صحبت میکنه، در حالی که در مورد مسئله اوکراین اختلاف نظر عمیق وجود داره، نشون میده که چجور قدرت های بزرگ قادرن روی یک موضوع به خصوص در چارچوب منافع و اهدافشون بشینن و صحبت بکنن و بعدشان با هم یک دست دوستانه بدن و بلنشن، اما برن پر یک موضوع دیگه اختلاف داشته باشن، کاری که ایران قادر نیست انجام بده. ولی خود این زمینه فراهم میکنه که نمایندگان آمریکا با نمایندگان روسیه علاوه بر مسئله برجام به این نزدیکی و به این فوریت با همدیگه بتونن تبادل نظر بکنن، کمان که رئیس جمهور آمریکا هم با آقای پوتین میشینه ساعتها بیش از یک ساعت مذاکره به اصطلاح تصویری با همدیگه میکنن. قطعا اگر در اینجا به توافقی برسن، روسا از این توافق و این نزدیکی نظرها استفاده میکنن تا به نوعی بخوان به آمریکا مثلا الغا بکنن یا ثابت بکنن که واقعا در اوکراین قصد جنگ و سرزمین گشایی ندارن. به هر حال روسا از این قضیه استفاده مثبت میکنن، اما اگر که قضیه اوکراین به سمت منفی بره یا حمله نظامی صورت بگیره، باز معنای این نیست که مذاکرات برجام تاثیرپذیر خواهد بود از این جریان، برای اینکه این یک پکیج منفعتی دیگر هست و اون یک بسته منفعتی دیگر در چارچوب ناتو و اتحادیه اروپا و امنیت اروپا.
بسیار ممنون. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بودند. و اما عصر یک شنبه هم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با همتای اوکراینیش ولودیمیر زلنسکی به وی اطمینان خاطر داد که واشنگتن به تعهد خود در مورد حاکمیت حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متعهد خواهد ماند. بنابر بیانیه‌ای که کاخ سفید در این باره صادر کرده، رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرده که ایالات متحده و متحدانش به هر گونه تهاجم روسیه به خاک اوکراین واکنش سریع نشان خواهند داد. بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
در کیف، پایتخت اوکراین، جو همچنان عادی است و زندگی به مانند گذشته در جریان است. اما در آن سوی مرز، تجهیزات جنگی روسیه بیشتری در حال نزدیک شدن به خاک اوکراین و استقرار در نزدیکی مرزهای این کشور هستند. تحرکات نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین به حدی رسیده که روز به روز به تعداد کشورهایی که از شهروندانشان می‌خواهند که کشور اوکراین را ترک کنند افزوده می‌شود. سفارت ایران در اوکراین هم در حساب توییتریش از شهروندان ایرانی مقیم اوکراین خواست که خود را برای شرایط اضطراری آماده کنند، اما هنوز ترک خاک اوکراین را توصیه نکرده. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز بار دیگر با توجه به نحوه انجام رزمایش نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین احتمال داد که شاید در پایان هفته آتی و پیش از اتمام المپیک زمستانی و یا پس از این مسابقات اوکراین مورد حمله قرار بگیرد. به رغم هشدارهای مکرر آمریکا نسبت به حمله هوایی احتمالی روسیه به اوکراین، دیروز اما کیف اعلام کرد که حریم هواییش را در جریان تنش با روسیه نخواهد بست. در هفته‌های گذشته لحن مقامات سیاسی روسیه با همتایان اروپاییشان بسیار تندتر شده. وزیر دفاع بریتانیا در مصاحبه‌ای با ساندی تایمز نسبت به مؤثر بودن مذاکرات با مسکو و حل بحران از طریق دیپلماسی ابراز ناامیدی کرده و وضعیت کنونی را با دوران پیش از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. پیمان مونیخ در سال 1938 که نتوانست مانع توسعه طلبی آلمان در زمان آدولف هیتلر شود. هفته گذشته سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه گفتگوی خود با لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا را به گفتگوی میان کر و لال ها تشبیه کرد. کنایه او به بی نتیجه بودن مذاکرات با همتای بریتانیایش. روسیه میگوید به دنبال تضمین‌های امنیتی از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از عضویت اوکراین در ناتو و استقرار موشک‌ها در نزدیکی مرزهای روسیه است. به نقل از خبرگزاری رویترز، صدر اعظم آلمان اولاف شولتز قرار است روز سه‌شنبه در دیدارش با ولادیمیر پوتین بار دیگر نسبت به اعمال تحریم‌های سنگین‌تر علیه روسیه در صورت حمله به اوکراین هشدار دهد. پیشتر روز شنبه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم به همراه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با آقای پوتین مکالمه تلفنی داشتند. آقای بایدن در این مکالمه بار دیگر به همتای روس خود نسبت به تبعات اقتصادی حمله به اوکراین هشدار داد. برخی تحلیلگران معتقدند که بزرگترین بازنده حمله به اوکراین کشور روسیه و اتحادیه اروپا هستند. از آنجایی که اتحادیه اروپا باید گاز روسیه را جایگزین کند و روسیه هم بازار اروپا را برای گازش از دست خواهد داد.
گزارش همکارم مهران کریمی بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
جمهوری اسلامی از اولی که تأسیس شد همین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل همه جا ادامه داره. حالا فعلا مرگ بر مردم ایران و همه گرانی و همه تبرم. شما هی بگو مرگ بر آمریکا و همه دلبازی میکنه، هی دلبازی میکنه. تا کی میخواید با شما سر عقل بیان دیگه؟ ول بگوید این مرگ برگاه که به چه درد میخوره؟
پس از افشای فایل صوتی اختلاس های نجومی سرداران سپاه و چپ و راست اهل بیت مقام معظم رهبری توسط رادیو فردا، امروز وزیر کار ایران حجت عبدالملکی وزیر تعاون کار میگوید که 2000 مدیر در این مجموعه وجود داره که 1000 مدیرش دست پاک و کارآمد هستند و به کار خودشون ادامه خواهند داد، ولی 1000 دیگه شو باید اخراج کنیم و برکنار بشن. خیر جناب، اشتباه به عرض شما رسوندن، چرا که گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند، و این مستان همگی از بیت رهبری سرمست هستند، چون سردسته مستان سردسته دزدان مقام معظم علی خامنه ایست.
افشاگری اخیر رادیو فردا راجع به چپاول ثروت مردم ایران توسط از ما بهتران سپاه و قالیباف و غیره واقعا حرف نداره، دستتون درد نکنه. ولی لطفا بگید که خامنه ای شوهر خاله قالیبافه، اینجوری همه میفهمن که چاقو دست خودشون نمیبره.
و اما روز یکشنبه بار دیگر چندین شهر ایران شاهد تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی بود. این تجمعات با فراخوان بیش از 30 تشکل مستقل بازنشستگان در سراسر کشور در مقابل ادارات تأمین اجتماعی برگزار شد. بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در ایران خواهان اجرای کامل طرح همسان‌سازی و تعیین حقوق بر مبنای هزینه‌های واقعی و متناسب با نرخ تورم و آزادی اسماعیل گرامی از بازنشستگان زندانی هستند. جزئیات بیشتر را از مهیار طهماسبی بشنویم.
اجرای کامل قانون همسانسازی، دریافت ایدی دو برابر حقوق، تعیین حقوق بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی و افزایش آن متناسب با نرخ واقعی تورم. این بخشی از خواسته‌های بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی است که برای چندمین بار آنها را در سرتاسر ایران به خیابان‌ها کشانده است.
اینا از روزی که اومدن بجز ضربه به سازمان تأمین اجتماعی هیچ کار مثبتی را برای بازنشسته انجام نمیدن.
این بار بیش از 30 تشکل مستقل بازنشستگان برای برگزاری این تجمع فراخوانی مشترک امضا کرده و ضمن اشاره به گرانی و تورم تحمیلی بر بازنشستگان خواستار مشارکت بازنشستگان سراسر کشور در این تجمعات شده بودند.
حالا همه کسایی که ستم دیده هستن و حقوق بگیر هستن.
بنابر گزارش ها شهرهای مشهد، سنندج، کرمانشاه، شوش، خرم‌آباد، رشت، تبریز و اهواز شاهد حضور بازنشستگان در مقابل ادارات تأمین اجتماعی بود و بازنشستگان تهرانی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در حالی که بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در دی 1400 برای خانوارهای کشور به بیش از 42% رسیده و نرخ کالاهای ضروری هر روز رکورد تازه‌ای را ثبت می‌کند، شورای عالی کار هفته گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را نزدیک به 9 میلیون اعلام کرد تا یکی از مبانی تعیین دستمزد 1401 کارگران باشد. این در حالی است که کارشناسان نرخ واقعی هزینه سبد معیشت را بالای 12 میلیون تومان می دانند و بازنشستگان معترض هم با درخواست قانون همسانسازی و تعیین حقوق واقعی خواستار توجه به شرایط زندگی و معیشتیشان هستند. درست یک روز پیش از این دوره تجمعات اعتراضی بازنشستگان، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیشنهاد 120 هزار میلیارد تومانی این کمیسیون برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وعده داد همسانسازی کامل حقوق بازنشستگان سال دیگر اجرایی شود. حرفی که از نظر معترضین تنها تکرار وعده های بیعمل پیشین است.
بعد وعید کافیه، سفره ما خالیه. بعد وعید کافیه، سفره ما خالیه.
بازنشستگان در تجمعات اعتراضی خود در عین حال خواستار برخورداری از بیمه جامع و کرامت مطابق ماده 54 قانون تأمین اجتماعی هستند. ماده‌ای که خدمات درمانی بیمه تأمین اجتماعی را شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی برای بیمه شدگان و افراد خانواده آنها می‌داند. معترضین میگویند مستمری از کارافتادگی و بازماندگان نباید از حداقل مزد کارگر کمتر باشد و از دولت میخواهند تا بدهی 400 هزار میلیارد تومانی خود به صندوق تأمین اجتماعی را بپردازد. شعارهای معترضین نشان از تردید آنها نسبت به توانایی دولتی که ورشکسته میخوانند در انجام این وعده ها دارند.
دولت ورشکسته دشمن بازنشسته.
دولت ورشکسته دشمن بازنشسته.
از جمله مطالبات تجمع کنندگان آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل گرامی از بازنشستگان معترض است. آقای گرامی که اسفند ماه گذشته توسط قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت شده بود، خرداد ماه امسال به 5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. اسنادی از کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه در قرارگاه سارالله سپاه به تازگی از سوی گروه هکری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته که نشان می‌دهند افسران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی جامعه را در حالت انفجار زیرپوستی ارزیابی کرده و پیش‌بینی می‌کنند 55 تجمع صنفی در 4 ماه پایانی سال برگزار شوند.
گزارش مهیار طهماسبی رو میشنیدید. اما نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در ایران زندانی است به تازگی از شرایط بسیار بد زندان برچک ورامین خبر داده است. تقی رحمانی همسر خانم محمدی در توییتی از نرگس خبر داده که زندانیان زندان قرچک ورامین به آب آشامیدنی و هوای سالم دسترسی ندارند و ماموران این زندان این دو حق اولیه و اساسی را از زندانیان سلب کردند. نرگس محمدی فعال مدنی و حقوق بشر پس از دستگیری در آبان امسال حدود 2 ماه در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری و سپس به زندان قرچک منتقل شد. اعتراض نرگس محمدی به شرایط زندان قرچک ورامین در حالی است که شماری از زندانیان سیاسی در چند زندان ایران نیز در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زدند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی تقی رحمانی همسر نرگس محمدی رو پرسیدم.
زندان قرچک ورامین در حقیقت یه تبعیدگاه است با حد اقل امکانات. این زندان مانند یه سوله‌ایه که تبدیل به زندان شده. شرایط بسیار بدی هم داره. بیشتر هم فقط هم زندانیان زن درش نگهداری میشن. اگه شما به تمام نگاه‌ها و تعکیسایی که در اون زندان رفتن و سر زدن، در این زندان حتی حق نفس کشیدن، آب آشامیدنی، سالم خوردن از زندانی منع میشه و شرایط زندان بسیار بسیار غیر قابل تحمله. حتی ضرب المثل هست که در این زندان گورخواب‌ها و کارتون خواب‌ها هم در تنفس کردن به خاطر فضای آلوده‌ای که داره مشکل گوارشی میشن. این در تمام تماس‌های تلفنی که با خانواده میگیرن زندانی‌ها اینو انعکاس میدن. در حقیقت یه زندانی است تبعیدگاه مضاعف، برای اینکه حق حیات هم، حق نفس کشیدن و حق آشامیدن آب هم از آدم سلب کنن و شکل بسیار تنبیهی داره و تاکنون هم زیاد مورد توجه قرار نگرفته، ولی واقعیتی است که این زندان وجود داره و یک زندان بسیار بسیار به اصطلاح بد شرایطه.
آقای رحمانی، با توجه به شرایط زندان قرچک ورامین چرا مقامات قضایی جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی و فعالان مدنی زندانی رو به چنین زندانهایی میفرستند؟
چرا امثال نرگس یا علیه مطلبی زاده یا دیگر زندانیان رو به این زندان میفرستند؟ علاوه که زندانیان عادی که در این زندان هستند حقشان چون این زندانی نیست، ولی صدایی ندارند و بی سر صدا به اصطلاح تحت فشار قرار میگیرند و احتمالاً تو همین زندانها استعداد جرمخیزی بهش بیشتری پیدا میکنن به خاطر شرایطی که وجود داره. خب زندانیانی مثل نرگس عالمی مطلبی زاده یا دیگر زندانیانی که به اصطلاح این زندان میرن به نوعی برای یا معلول کردن یا شکستن یا به اصطلاح به نوعی که اینا دیگه از دست از این فعالیت ها بردارن، چون یه شرایط کاملا بد آب هوایی است و یه نوع انتقام کشی هم هست. به نظر من تبعید نرگس از سلول 209 زندان اوین به اینجا یه نوع انتقام کشی هم هستش، چون اون چی که میخواستن اون انجام نداد و این بلا رو سرش از نظر خودشان آوردن. خب با توجه به مشکلات ریوی نرگس، او شرایطی که او از شرایط زندان تعریف میکنه، مشکل آب و آشامیدنی، مشکل هوای آلوده، فضای فشرده، زندانی که اساسا زندان نیست، خب یه نوع انتقام کشی هم هست.
آقای رحمانی، چرا حاکمیت در ایران به رغم شرایط بد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود هنوز حاضر نیست برای به دست آوردن دل افکار عمومی هم که شده کمی از فشارهای خودش رو علیه فعالان سیاسی و مدنی کم کنه و حاضر به کوتاه اومدن در مقابل این افراد باشه ولو در مقابل زندانیان سیاسی و یا فعالان مدنی زندانی؟
حکومت برخورد پیچیده‌ای انجام میده. این نوع مطالبات در کف خیابان که خوشبختانه روز به روز در حال افزایشه از نظر حکومت نباید پیوند برقرار کند با فعالان یا لیدرهای سیاسی، کسایی که میتوانن، مثلا نرگس کسی بود مرفت تو خیابان با اینا همراه میشد. حکومت اگر گاهی در مقابل مطالبات اینا عقب بشینن، نمیخواد پیوندی پیدا کنن لیدرها و فعالان سیاسی با این حرکت. نیست که فعالان سیاسی باید فکر بیاندیشن، چون حکومت که این روش خودش ادامه میدهد. سوال این است که فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشری، فعالان مدنی چگونه میتوانند با این اعتراضات که در خیابان هست و لیدرهای خودشون دارن رابطه برقرار کنند؟ چون حکومت همین روش ادامه میدهد و کجدار مریض با این وسیله سعی میکند این ویژگی و این شرایط اقتصادی به اصطلاح از سر بگذراند با کمک رفتارهای امنیتی که دارد. باید سوال به این طرف آورد، فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری در این مورد چه میتوانند بکنند؟
تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران بود و به چند پیام تلفنی شما گوش میکنیم.
من یک کارگر ساده هستم، خواستم بگم این مسئولین نظام جمهوری اسلامی کوری‌چر هستند یا سر زدن به کوری و چری، صدای فریادهای اقشار مختلف مردم را نمیشنوند و نمیبینند. قدیما گفتن خیری به خانه رواست، به مسجد حرام است. ای حاکمان ظالم، شما به چه حقی دارید حق ملت را در سوریه و لبنان و فلسطین و حماس و گروه های نیابتی و تروریستی خود دارید خرج میکنید، در حالی که مردم ایران با فقر و گشنگی دارند دست پنجه نرم میکنند؟ همین مردمی که گول و فریب های شما را خوردند و شما را بر سر کار آوردند، به ذلت و خاری شما را از اریکه قدرت به زیر خواهند کشید. اگر جواب عملی به مردم ندهید، نشانه رفتن شماست.
آقای خامنه ای تقصیر وضعیت وخیم اقتصادی رو متعدی مسئولان دولتی دهه 90 دانست. میخواستم بپرسم که دهه 90 چه کسی ولایت فقیه بود؟
بله، چند پیام کوتاه شما همراهان رادیو فردا بود. گزارش بعدی این که مدیر عامل بیمه سلامت در ایران میگوید که با اجرای طرح بیمه رایگان در مناطق کم برخوردار 24 میلیون نفر تحت پوشش قرار میگیرند. به گفته مهدی ناصحی، عده‌ای از این افراد که شامل این طرح هستند از بیمه رایگان خود هنوز خبر ندارند. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
بیش از 9 سال از تأسیس سازمان بیمه سلامت می‌گذرد. سازمانی که با هدف فراهم کردن بیمه پایه‌ای درمان به طور یکسان برای همه مردم ایران ایجاد شد. با شعار برقراری عدالت اجتماعی، پوشش فراگیر خدمات سلامت، کاهش هزینه‌ای که مردم باید از جیب خود بپردازند و بست و گسترش پزشک خانواده و نظام ارجاع. حالا بعد از 9 سال مدیر عامل سازمان بیمه سلامت از استقرار نهادهای مختلف مرتبط با این سازمان در 2020 منطقه کم برخوردار کشور برای ارائه بیمه رایگان خبر داد. مناطقی با مردمی فقیر که به گفته محمد مهدی ناصحی، عده‌ای از آنها حتی از وجود چنین طرحی بی خبرند.
جمعاً 24 میلیون نفر در کشور در این مناطق زندگی می‌کنند. خیلی‌هاشون هم بیمه هستند در حال حاضر، ولی ممکنه بخشی از اونها اطلاع ندارن، حتی از این فرصتی که قانون براشون فراهم کرده به عنوان یک ایرانی اطلاع ندارن، حتی مراجعه می‌کنن به بیمارستان‌های دولتی خصوصی و نمیدونن که این فرصت براشون هست در کشور که میتونن بیمه رایگان بشن. این رو اطلاع رسانی کردیم. در کنار این فرصتی که بیمه میکنیم، با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت‌های بهداشتی، فرصت دیگه و خوبی هم فراهم کردیم. چون امکانات و دسترسی مردم در اون مناطق سخت است، ما پزشکانی رو نشاندار کردیم و در اون مناطق با اونها قرارداد بستیم. به ازای هر نفر که بیمه میشن، به اونها سرانه تعلق میگیره.
منابع بیمه سلامت از بودجه عمومی، هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت حق بیمه تأمین می‌شود. به گفته مدیر عامل بیمه سلامت، حدود 50% از هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود. محمد مهدی ناصحی می‌گوید این سازمان در دوران همه‌گیری کرونا نزدیک به 7000 میلیارد تومان هزینه کرده و طرح بیمه رایگان برای مردم کم برخوردار ممکن است پس از پایان همه‌گیری کرونا تغییر کند.
در قانون پیش بینی شده که ممکنه اگر دوران کرونا تمام بشه ارزیابی وسع انجام بشه و خانواده‌ها بر اساس دهک‌هاشون بخشی از اونها نیاز باشه مبلغی پرداخت کنن، ولی در حال حاضر به خاطر شیوع کرونا رعایت حال مردم ما این فرصت رو گرفتیم که بتونیم بیمه رایگان کنیم هر که بیمه نداره در کشور.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت میگوید با وجود افزایش هزینه های ناشی از همه‌گیری کرونا، بودجه این سازمان نسبت به سال گذشته تنها 7% افزایش داشته و این به نظام سلامت کشور آسیب جدی میزند. آقای ناصحی معتقد است بودجه این سازمان برای سال آینده به خوبی پیش بینی نشده و برای تحت پوشش قرار دادن 42 میلیون نفر از جمعیت کشور کافی نیست. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت میگوید برای رسیدن به اهدافش این سازمان حداقل به 30% بودجه بیشتر نیاز دارد.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو میشنیدید. اما در پی برگزاری نخستین جلسه دادگاه جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی در تهران، نهادی به نام جامعه بین‌المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت با صدور بیانیه‌ای محاکمه این زندانی 66 ساله را نمایشی خوانده و از دولت آلمان خواسته در پرونده آقای شارمهد که مجازات مرگ تهدیدش میکند دخالت کنند. بیشتر بشنویم از شهرام امیریان.
جامعه جهانی حقوق بشر 50 سال پیش در شهر فرانکفورت آلمان بنیان گرفت و تاکنون مراکزی هم در 48 کشور دنیا دارد. این نهاد با انتشار بیانیه نسبتاً بلندی با اشاره به نخستین نشست دادگاه جمشید شارمهد که 11 مرداد ماه سال پیش در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به تهران منتقل شد، می نویسد قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به صدور احکام اعدام معروف است، جمشید شارمهد را قبلا به افساد فی‌الارض متهم کرده که به معنای اعدام است. همین قاضی صلواتی در 22 آذر ماه سال پیش هم حکم اعدام روح الله زم را صادر کرده بود. مارتین لسنتین، سخنگوی هیئت اجرایی جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، در ادامه این بیانیه به چگونگی وضعیت جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی در زندان پرداخته و افسوده این زندانی 66 ساله از بیماری های دیابت، ناراحتی قلبی و پارکینسون رنج میبرد، از مراقبت های ضروری پزشکی محروم است، دسترسی به وکیل مورد اعتماد ندارد، در عوض دادگاه انقلاب تهران برای جمشید شارمهد وکیلی تعیین کرده که وفادار به نظام جمهوری اسلامی است. در این بیانیه همچنین گفته شده جمشید شارمهد توسط دستگاه اطلاعاتی و مخفی جمهوری اسلامی در اواسط تابستان سال پیش در دبی ربوده و به ایران منتقل شده و از آن زمان تا کنون تماس تلفنی کمی با خانواده‌اش داشته. غزاله شارمهد، دختر این زندانی سیاسی، هم به رادیو فردا گفته پدرش در 6 ماه گذشته از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم بوده و دسترسی هم به وکیل نداشته. رسانه‌های جمهوری اسلامی یک شنبه پیش پس از ماها بیخبری ناگهان از برگزاری نخستین جلسه دادگاه جمشید شارمهد خبر دادند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی با استناد به کیفرخواست ادعایی دادستان گزارش داد جمشید شارمهد با اتهام‌هایی مانند بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز، قصد انفجار سد سیوند شیراز و تهیه بمب برای انفجار در حوزه علمیه آیت الله گلبایگانی روبروست. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به نقل از دادستانی اتهام جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی را فساد فلعرض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمبگذاری اعلام کرده. ولی در پایان بیانیه جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان گفته شده آقای شارمهد مسئول رادیو تندر، رسانه منتسب به گروه انجمن پادشاهی ایران در شهر لس آنجلس است که از بازگشت سلطنت به ایران حمایت می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما 40مین جشنواره فیلم فجر در ایران در حال امسال به پایان رسید که در این دوره چه به لحاظ کیفیت آثار به نمایش درآمده و چه در زمینه برگزاری و مدیریت با انتقادهای فراوانی همراه بوده، از اعلام دیرهنگام نامزدها تا افشای زودهنگام نام برندگان. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
میگویند 40 سالگی زمان تکامل، اوج پختگی و تجربه در عین شادابی و سرزندگی است. اما 40 سالگی مهمترین رویداد سینمایی ایران یعنی جشنواره فیلم فجر هیچ نشانی از بلوغ و تجربه و تکامل نداشت. از انتخاب و داوری گرفته تا برگزاری و مدیریت و حتی کیفیت فیلم‌ها، همه چیز پر ایراد و انتقاد برانگیز بود. حذف جایزه مهم سیمرغ مردمی در فاصله یک روز مانده به اختتامیه و ناتوانی در ساماندهی رأی‌گیری مردمی، اعلام دیرهنگام نامزدها و از سوی دیگر لو رفتن اسامی برندگان، آن هم چند ساعت مانده به مراسم و البته برگزاری یک مراسم اختتامیه کسالتبار، طولانی، بدون خلاقیت و جذابیت، همه و همه نشان از ناکارآمدی مدیران در برگزاری یک رویداد 40 ساله داشت. اگرچه جشنواره 40م اولین دوره برگزار شده توسط مسئولان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی بود، اما برگزار کنندگان پیشتر هم سابقه برپایی جشنواره فجر را در کارنامه داشتند و رئیس فعلی سازمان سینمایی پیشتر خودش دبیر جشنواره فجر نیز بوده است. اولین انتقادها و اعتراضها از جشنواره 40م زمانی به گوش رسید که نام 22 فیلم منتخب از سوی هیئت انتخاب اعلام شد. حضور پررنگ تولیدات ارگان‌های دولتی از حوزه هنری و فارابی گرفته تا شهرداری و سیما فیلم و غیبت سینماگران مستقل و بخش خصوصی اولین نکته‌ای بود که با دیدن فهرست فیلم‌های جشنواره 40م به چشم می‌خورد. همچنین عمده کارگردان‌ها چهره‌های ناشناخته یا نه چندان شناخته شده بودند و جای خالی فیلمسازان مطرح و شناخته شده، آن هم در 40 سالگی جشنواره فجر، به شدت محسوس بود. به غیر از مسعود کیمیایی به عنوان کارگردانی برآمده از دهه 40، رضا میرکریمی دیگر پیشکسوت این جشنواره بود که از انتهای دهه 70 کارش را آغاز کرده بود. ما بقیه کارگردانان هم عمدتاً به دهه 90 اختصاص داشتند و یا فیلم اولی بودند. برخی اعضای هیئت انتخاب جشنواره امسال به صراحت اعلام کردند که تعدادی از آثار نه به دلیل کیفیت بلکه به دلیل ممیزی و سانسور از فهرست نهایی کنار گذاشته شدند. انتقاد از عملکرد هیئت گزینش البته زمانی شدیدتر شد که فیلم‌های جشنواره به مرور دیده شدند و کیفیت پایین برخی آثار علامت سوال‌های متعددی را درباره ملاک‌های انتخاب این فیلم‌ها پدید آورد. شاید جشنواره فیلم فجر تنها جشنواره سینمایی در جهان باشد که همزمان در تمام کشور برگزار می‌شود و فیلم‌ها در سراسر کشور و نه در یک شهر خاص روی پرده می‌روند. فیلم‌های جشنواره 40م هم در 31 استان ایران به نمایش درآمدند. جایزه سیمرغ فیلم برگزیده تماشاگران در سالهای گذشته اهمیت فراوانی برای فیلمسازان و صاحبان آثار پیدا کرده است. سالها خانه سینما متولی ساماندهی رأی‌گیری از مردم در سالن‌ها بود و آرا به صورت دستی اخذ و شمرده می‌شد. اما چند سالی است که سیستم رأی‌گیری مکانیزه شده تا ایرادات شیوه قبلی به نوعی برطرف شود. امسال اما ناتوانی مسئولان برگزاری جشنواره در اداره شیوه رأی‌گیری به جایی رسید که در فاصله یک روز مانده به اختتامیه اعلام شد که این جایزه به هیچ فیلمی تعلق نخواهد گرفت. آن هم در حالی که فیلمی با نام ملاقات خصوصی که توسط هیئت داوران به طور کامل نادیده گرفته شد، در صدر آرای مردمی قرار داشت. اما اختتامیه جشنواره چهلم هم در حالی برگزار شد که با لو رفتن اسامی برندگان جوایز، تنها جذابیت تماشای این مراسم طولانی و کسالت بار نیز از دست رفته بود. مراسمی که حتی پخش زنده اش هم با مشکلات فنی همراه بود و مهمترین بخش هایش یعنی اعطای جوایز به رشته های اصلی بدون صدای سالن و صحبت های برگزیدگان از تلویزیون پخش شد. پایانی پر انتقاد برای جشنواره‌ای پرحاشیه اما بی‌فروغ. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
22:44 به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی فرمودید. بخش بعدی خبر که مجله نیمه شب خواهد بود در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.